Efendim, hoş. Memnun, efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mürselin. Habibi ilahil alemin Ebil Kasim Muhammed. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. البته من همیشه میل داشتم که از نزدیک خدمت اون برادران و خواهرانی که این مراسم پرشکوه اسلامی رو برگزار میکنن و در واقع گردانندگان این شکوه اسلامی هستن، از نزدیک خدمتشون برسم و ببینم که کیا هستن که این همه در جایگاهی پیدا کردند و یک چنین قدرت و عظمتی برای اسلام به واسطه وجود اونها برپا میشه. خوشبختانه خب همیشه میل داشتم و ولی فرصت نمیشد تا این که آقایون سایلوت فرمودند و بعدن من آمدم خدمتون. هدف اصلی من همون نزدیک ملاقات کردن برادران و خدمتگزاران این مراسم پرشکوه. ولی حالا چند کلمه ایم به مناسبت عرض بکنم که در این جهت تردید نیست که نماز جمعه تهران در بین همه نماز جمعه های جهان این موقعیت ممتازی دارد. این که عرض میکنم نه ای که یه چیزی باشد که همینطوری ادعا کنم و ندیده باشم. نه، من نماز جمعه در دنیا خیلی شرکت کردم، الحمدلله باز اون هم به برکت انقلاب اسلامی بوده که در طول مأموریت هایی که داشتم این طرف طرف به کشورهای اسلامی زیاد رفتم و معمولا هم در نماز جمعه ها شرکت می کردم یا صحبت می کردم یا اینکه هر حال در نماز جمعه ها شرکت می کردم. نماز جمعه های ایران اصولا مزیتی بر همه نماز جمعه های دنیا داره، چون نماز جمعه رو با این که می دونید اهل سنت واجب می دونند، اما چون اینا معتقدند که نماز جمعه رو هر کسی در مسجد خودش می تونه بخوند و شرطی نیست که همه جمع بشن، از این جهت قهرن نماز جمعه جمعیت چندانی ندارد، ولی که در شهرهای بسیار بزرگ هم هست اما جمعیت چندانی نداره، برای اینکه خب هر کسی تو مسجد خودش نماز جمعه رو میخونه و یه همچی شکوه و جلال در یه جایی نیست. در یکی از کشورهای آفریقایی بود، در نیجریه بود، در یکی از نماز جمعه من شرکت کردم که خب نیجریه کشور بسیار بزرگیست، 90 میلیون جمعیت داره. در این کشور یه شهری شرکه که از شهرهای شهر کانو بود، در اونجا من شرکت کردم، مسجد بسیار معظمی بود، از کشورهای آفریقایی است، ولی شاید مثلا در اون کشورها من هیچ نماز جمعه‌ای با عظمت اون نماز جمعه ندیده بودم، اما در این حال همه این مسجد و با این عظمت و با این تشکیلات جمعیتش بفرمایید که 20,000 بود، اما در برابر جمعیت ایران و مسجد، یعنی جمعیت مثلا نماز جمعه دانشگاه، واقعا هیچی بود. با اون مسجد و با اون عظمت و اینا اتفاقا قرارم بود در اون نماز جمعه ما قبل از خطبه ها صحبت کنیم که بعدم سواکش نگذاشت و هر حال قریبمون کردند و ناچار شدیم که دردیم. عرض کنم که و همینطور مثلا در مسجد الاستقلال اندونزی که خیلی مسجد معظمی است، اما نکنم در دنیا مسجدی به اون عظمت باشه، مسجد بسیار معظمی چندین طبقه، شاید در حدود یه بگم که خود مسجد متجاوز از 2 میلیون گنجایش دارد، خیلی مسجد معظمی است، در هیچ جا من ندیدم مسجد اینجوری. ولی در نماز جمعه که ما شرکت کردیم، نماز جمعه اونجا شاید مثلا 20,000 نفر درش بود، اما مسجد اینقدر معظم بود. به هر حال علی تحقیق در هیچ جای دنیا نماز جمعه مثل نماز جمعه های ایران نیست و در تمام ایران هم هیچ جا مثل تهران نیست. این یه واقعیت است. از جهاتی نماز جمعه های ما و مثلا نماز جمعه تهران مزیت دارد بر نماز جمعه های جای دیگه، از لحاظ جمعیت که همینجوریه که خودتون مشاهده میکنید، از لحاظ کیفیت نمازگزارا این جمعیت هدفدار در هیچ جا پیدا نمیشه. جمعیت نماز جمعه های دیگه رو که آدم میره میبینه یه مراسم خشک نماز و هیچی غیر از این که برن این فریضه دینی رو انجام بدن و برن چیز دیگری آدم مشاهده نمی کن. اما اون یه نماز خشک، یعنی اونی که البته یه جنبه یه نماز همون جنبه عبادیشه، اما اون جنبه های سیاسیش را که واقعا اسلام منظور داشته هیچ در اونجا انسان مشاهده نمی کن. و یه مراسم خیلی ساده، گاهی هم حتی سیاست مداراش هم شرکت می کنن در نماز جمعه، اما باز هم تو خیلی مراسم خوشیست. در بنگلادش ما در یه نماز جمعه شرکت کردیم، رئیس جمهورش هم آمده بود نماز جمعه، بعد از نماز جمعه هم یه مختصری صحبت کرد، اما نه اصلا اونی که درش نبود همون تحرک و معنویت و از کنم که هدفداری و این چیزا درش مشاهده نمیشد. این هم یکی از مزایای نماز جمعه های نماز جمعه تهران. البته نماز جمعه الان در ایران ما به عنوان یک پایگاه انقلاب و به صورت یک پایگاه انقلاب در آمده، یعنی واقعا اگر نماز جمعه رو ما نداشته باشیم مردم خیلی کمتر در صحنه میمونند. اون چیزی که مردم را تحریک میکند، وادار میکند، حرارت میده، معنویت میده، مقاومت میده، همین نماز جمعه است. در شهرستان ها که همین جوره، بلعخص نماز جمعه تهران که به این صورت در آمده که اصلا پایگاه سیاست انقلاب اسلامی ایرانه، بلکه میشه گفت پایگاه سیاست اداره اسلام در همه جهان. مقداری که آدم دقت کنه میبینید اینجوریست. یعنی الان نماز جمعه تهران مورد توجه همه سیاست مداران جهانه. خطبه های نماز جمعه رو به همون مقدار روش عنایت میکنن که خیلی زیادتر از سخنانی که مثلا رئیس هیئت دولت بگید، رئیس مجلس بگید. نه اصلا نماز جمعه یه حساب دیگری براش باز میکنن. سخنان نماز جمعه رو روش تحلیل میکنن، تجزیه میکنن، خارجی ها روش بررسی میکنن که الان مثلا فلان خطیب در نماز جمعه اینجور گفت، پس سیاست ایران اینجوره، باید چیکار کرد؟ کاملا مراقبم و من این مطلب را در عیان در اونجا که می رفتم مشاهده می کردم. علاوه بر این که مجلات و روزنامه ها رو وقتی انسان ورق می زند و تحلیل های سیاسی خارجی رو می بیند، می بیند که قضیه همین جوره. اصلا عیانا می گفتن که مثلا فلان اسمم می بردن، فلانی کس، مثلا من چیزی می گفتم، اونها می گفتن که پس چرا مثلا فلان کس در خطبه نماز جمعه تهران اینجور گفت. یا اگر مطلبی رو میخواستن بگن، قشنگ استناد میکردن به خطبه نماز جمعه تهران. این حالا یه موقعیتی است که این که عرض میکنم سیاست جهان اسلام را دارد تنظیم میکند، همینه دیگه. همه جا متوجه این جریان است. البته این موقعیت چرا اینجور شده، این معلول چند جهته. یعنی یه نماز جمعه به این عظمت برگزار شدن یه امر ساده ایست که خودم تو خوش انجام بگیرد. این معلول زحمات و تدبیرات یه عده ای. چه میشه گفت که در رأس همه اونها امام جمعه های تهران هستن. خب خودتون دیگه این احتیاج رو گفتن من ندارد، میبینید که اما شما فقط نماز جمعه های تهران رو دیدید. من که نماز جمعه های جای دیگه رو دیدم میفهمم که اصلا نمیشه بگی که اونا نماز جمعه است و اصلا نمیشه بگی این چجوریه. از شدم که من خیلی نماز جمعه ها شرکت کردم، دیدم در این کشورهای آفریقایی نماز جمعه همه جا خونده می شد، اما خطیب نماز جمعه اکثرا خطبه هایی که می خوند به زبان عربی می خوند. با اینکه خودشون آفریقایی هم زبان عربی هم یک کلمه هم نمی فهمند، اما خطبه ها خطبه های عربی است. یعنی یه خطبه رو امام جمعه نوشته تهیه کرده، میاد در ظرف چند دقیقه میخونه برای اونا، نه یه کلمه خودش شاید عربی رو ممکنه خودش هم عربی نفهمه و نه اون مستمعین میفهمه. میشینن گوش میدن و بعدم نماز میخونن دونی. خب ببینید از میکنم نماز جمعه از اون واقعیت خودش افتاده. خطبه نماز جمعه برای بیدار کردن مردمه، اما به یه زبان اینگه که اصلا هیچکی نمیفهمد. گاهی هم البته کمابیشی پیدا میشه که این عرض اینم عرض کنم که این خطبه هایی که میخونن معمولا امام جمعه ها همطور ارسی بهشون میرسه. مثلا یه چند تا خطبه، 10 تا خطبه، 20 تا خطبه پدرش اینا تنظیم کرده، میرسد به پسرش، پسرش هم میره همونجا همونا رو میگه، یه هفته میگن، یه ما دیگه هم همون رو میگن، تکرار. یه حالت اینجوریست. و اونهایی هم که خب خطبه هاشون که من گوش میدادم، بعضی جا خب عربی که من میفهمیدم، یه خطبه رو من از اول تا آخر 2 خطبه رو ساعت گذاشتم، 9 دقیقه طول کشید. 5 دقیقه خطبه اول بود، 4 دقیقه خطبه دوم. در هر 2 خطبه‌ام سفارش درباره نماز بود که نماز بخونید، نمازتون را ترک نکنید، چیکار نکنید، سفارش داده بود. خطبه های اونجا معمولا همین جوریه. اولا فرصت و وقت بسیار کم و بعد از اون تنظیم مطالبم مطالب اینجوری. در دانشگاه، در یکی از دانشگاه های نیجریه بود، من رفتم نماز جمعه برقرار بود و بعدشم من با خطیبشون با امام جمعه صحبت کردم، دیدم اونم یه برنامه اینجوری است تو دانشگاه، دانشگاه موزنی، دانشگاه شاید خیلی از دانشگاه ما از جهت مسافت و طول و عرض اینا زیادتر. بهش گفتم که آقای امام جماعت که در دانشگاه شما خطیب هستی و نماز جمعه میخونی، آیا اطلاع داری که نماز جمعه تهران را مطلع هستی چجوریست؟ گفت نه. گفتم آخه این جایی که جایگاه به این حساسیه، شما برای دانشجویان نماز جمعه میخونی، شما باید یه مطالب آموزندهی بگی که اینا بیدار بشن، حرکت پیدا کنن، قدرت پیدا کنن، از این وضع فلاکت نجات پیدا کنن، از این بدبختی نجات پیدا کنن. چرا آخه؟ گفت که البته مرد چی سهمی هم بود. گفت که خب ما دیگه بیش از این بلد نیستیم. گفتم شما بعد توضیح دادم برایش نماز جمعه تهران رو. گفتم خطیب ما در نماز جمعه تهران گاهی هست که دو ساعت ربع چم خطبش طول میشه. البته خب گاهی هم زیاد صحبت میکنن که مردم رو خسته میکنن، ولی خب واقعا اینجوریست که این مسئله است. این دو ساعت ربع چم که گاهی هست واقعا حرف میزنن دیگه، تکرار که نمیکنن. شما خودتون میبینید که درسته مردم خسته میشن، ولی خب گاهی هست که ضرورت اقتضا میکند بیشتر مطلب میگن و لازم هم هست. وقتی این مطلب رو گفتم واقعا این تعجب میکرد، مگر میشه که یه خطبه نماز جمعه 2 ساعت طول بکشه؟ چی میگه در مردم؟ گفتم همون بیداری که مردم ما پیدا میکنن از همینجاست. مردم ما از حزب و از نمیدونم از این چیزا الهام نمیگیرن، از همین نماز جمعه و از همین هست که الهام میگیرن. که واقعا این خیلی تحت تأثیر قرار گرفت از این حرفی که من میزدم، و من بهش گفتم، پیشنهاد کردم، گفتم که من دلم میخواد که همینطوری که ندای اسلام از دانشگاه تهران به همه ایران و به همه جهان میرسه، دوست دارم که تو هم که یه خطیبی هستی در این دانشگاه بلا بود، دانشگاه معظمی بود، گفتم من انتظار دارم که صدای اسلامم از آفریقا از این قلب این دانشگاه بلند بشه و بیدار کنید این مردم را. گفت کمکمون بکنید. گفتم چشم، اشکال نداره، من به سفارت ایران میگم که برای شما خطبه های نماز جمعه تهران را اینا تهیه کنند و برای شما ارسال کنند. و بعدم به سفارت گفتم که سعی کنید که این خطبه ها رو بفرستید، هرچی که میتونید برای این آقایون بفرستید. به هر حال میخوام بگم که وضع نماز جمعه ما یه نعمتیست از انقلاب، نعمتیست. این یه مراسم عادیه، فقط نمازی نیست، گرداننده سیاست اسلامیه، بیدار کننده است، در صحنه نگه دارنده است و همینجوری که ملاحظه میکنه. در حال اون چی که نماز جمعه رو ارزش داده در رأس اول همین امام جمعه هستن، که انصافا جالب این آقای برادرمون آقای خامنه‌ای رئیس جمهور یا آقای هاشمی انصافا جالب صحبت میکنن. خدا میدونه من گاهی که این آقای هاشمی صحبت میکنه اینقدر خوشم میاد از این صحبت ایشون. گاهی من حتی سراغ دارم افرادی که هیچ علاقه به انقلابم ندارن، خوشم میگم من علاقه به انقلاب ندارم، اما سخنان آقای هاشمی رو با کمال دقت گوش میده و علاقه داره. این حسابیست که خداوند متعال یه نعمتی داده، این دو نعمتی که خداوند متعال به ایران ما داده و به اسلام داده و به نماز جمعه تهران داده و اسباب آبروی ما شده، واقعا خیلی ارزشمند. خدا انشاءالله وجود هر دوشون رو حفظ کن. و هاکذا سایر امام جمعه هایی که خوب میان، حالا در حال خوبن اون هم، اما در حال این مزیتیست برای اسلام و انقلاب. و حتی این ها که دست میدن به سایر امام جمعه، معمولا امام جمعه از صحبت های اینها هم الهام میگیرن، تحت تاثیر قرار میگیرن، در روح اونها هم اثر دارن. این یه مسئله است که این مسئله خداوند متعال لطف کرده ای رو، این دیگه باید شکرشو از خدا کرد. و اما مسئله دیگر خود گرداننده گردانندگان نماز جمعه. خب نماز جمعه که خودش ساده برگزار نمیشه که، درست خطیب باید خوب خطبه بخونه، خوب اداره کنه و واقعا هم خوب انجام میدن، اما به هر حال یه عده‌ای باید تنظیم کنن کارا رو تا اینکه کارها خوب انجام بگیره، که اگه نشد خب هر چند خطیب هر چه خوب باشه وقتی مجلسش منظم نباشه نمیتونه کاری بکنه. و این نظم و این دقت و این زیبایی نماز جمعه تهران هم باز نسبت به همه نماز جمعه ها ممتازه. این هم یه مسئله است. اونایی که گردانندن دعوت میکنند، امام جمعه ها رو تنظیم میکنن، سخنهای قبل از خطبه ها رو تنظیم میکنن، خب با عقل و درایت کامل و انصافا اینم جالبه. من خودم افرادشون نمیشناسم، شاید سه چهار تاشون رو بشناسم از نزدیک و اصلا نمیدونستم تعدادشون هم چند تا هستن، بعد گفتن در 15 نفر هستن و من نمیدونم حالا کی هستن چی هستن. ولی خب واقع مطلب باید اعتراف کرد که این وضع که به این صورت، اینم در یه جای اینجوری که با صدها مشکل نماز جمعه به این زیبایی و خوبی تنظیم میشد، این هم مال اون گردانندگانه که خوب تنظیم میکنن کارها رو، که انشاءالله خدا اونها رو هم حفظ کند و مؤید بداند. این هم از زحمات اونها و کاردانی اونها و آدم در جهات مختلف کاملا میفهمد، دعوت کردنها رو میفهمد، در همون تنظیم کارهای اونجا رو میفهمد، اون وقتی که داره نماز جمعه برگزار میشه به هر حال آدم کنجکاوی باشد میفهمد که خوب وضع دارد الحمدلله تنظیم میشه. این هم یکی از نعمتهای خداوند متعاله و امیدوارم خدا اونها را مؤید بدارد که این فریضه الهی را هرچه با شکوه تر تنظیم کنند. ولی اونها هم تعدادشون محدوده، معلوم اونها هم در 15 نفرند بفرمایید در نهایت. یه همچه نماز جمعه با این عظمت و با این جمعیت و با این تشکیلات و با این همه مشکلات را اونها تنها نمیتونن انجام بدن و درست تنظیم کنن. اون کسی که همه این نماز جمعه رو برگزار میکنه، همه اون کسانی هستن که از یه گوشه دخالت دارن در این کارهای نماز جمعه و اداره نماز جمعه. خب اینا هم خیلی مهمن، چه خواهرانی که در این قسمت خدمت میکنن و چه برادرانی که در این قسمت خدمت میکنن، کار اونها هم خیلی مهمه. اونان که این نماز جمعه رو در واقع اداره میکنن، مثل اینه که آدم بگه خب در یه هیئت دولت، فرض هیئت دولت، هر چه هم هیئت دولت خوب باشد، اما اگر کارمندا مدیرا خوب کار نکنن چه کار میتونه بکنه دولت؟ دولت خب 20 نفر هست، عمده اونان دیگه، عمده اونان که خوب باید از برنامه ها مطابقت کنن، پیروی کنن تا کار خوب انجام بگیره. بنابراین نماز جمعه اگر خوب برگزار میشد، این خوبیش به دست همون خدمتگزاران نماز جمعه است. من میخواستم تعبیری بکنم برای این کسانی که خدمت میکنن، خانوما و برادرانی که در نماز جمعه خدمت می کنند، که یه تعبیر محترمانه ای باشد. هر چه فکر کردم دیدم هیچی بهتر از همون خدمتگزاران نماز جمعه نیست. ولو خدمت توش هست، اما خدمت به نماز جمعه است که نماز جمعه در بین اسلام و مسلمین از موقعیت بسیار مهمی برخوردار و این بالاترین کار. پس روی حساب همون شما هستید که در واقع نماز جمعه رو برپا میکنید و شکوه و عظمت میدید. خدا انشاءالله که شما را هم حفظ بکند و از علاقمندان به نماز جمعه و نماز قرار بدهد. البته این مطلب را عرض کنم که شما فکر نکنید که کار شما یه کاریه، خب مثلا همونطور که سایرین میان نماز میخونند شما هم میاد اینجا مقداری خدمت میکنید و میرید، اجرتون مساویه با اوناست، نه خیلی تفاوت داره. ممکنه بعد شما حتی موفق نشید نماز جمعه هم بکنید، به جهتی که دارید تنظیم میکنید دیگه کارا رو، ممکنه نماز جمعه هم نتونید بخونید، یا ممکنه که نماز جمعه هم بخونید مثلا نتوانید به خطبه ها خوب گوش بدید، به هر حال این است. ولی این مطلب را بدونید که وقتی یک عبادت بسیار پرشکوهی برگزار میشد، اون کسانی که بانی این کار هستند، اون کسانی که این مراسم را به خوبی انجام میدن، در واقع میتوان گفت که عدال علالخیر کفائله، اون کسی که مردم را به خوبی هدایت میکند و یک مراسم پرشکوهی را که در اسلام و در انقلاب مثل قلب انقلاب میموند، مثل خون انقلاب میموند، این خود اونا سهیمن در این قسمت و ثوابشون به مراحل بالاتره. اصولا این مطلب را عرض کنم که ما یک دیدی حالا اکثرا از زمان سابق داریم نسبت به عبادات. مثلا ممکنه ما خیلی عبادات را خیلی مثلا ثواب زیادی هم براش قائل باشیم، فرض بگیرید که انشاءالله خدا ثواب کربلا رو نصیب هممون بکنه و نصیب بکنه زیارت را و رزمندگانمون پیروز بشن و بریم کربلا، ولی آرزوی هممون است که مثلا کربلا بریم و اگر هم یه زیارت کربلا رفتیم خیلی مزیت برا و الحق هم هست صحیحه، یا مثلا زیارت حضرت رضا، یا انجام مراسم و نوافل و مستحبات و نماز شب و امثال اینا، همه اینا سر جای خودش صحیح، همه اینا عبادت. اما ما یه سری چیزایی داریم که اصلا اینا عبادت خیلی هم مهمه ولی معرفی نشده به عنوان عبادت نزد ما، و حتی گاهی هم که صحبت بشه که اینم یه عبادته، اینم یه فضیلته، شاید خیلی به نظر استعجاب نگاه کنه. از موضوعاتی که در اسلام بسیار روی اونها تکیه شده و عنایت شده و عبادت‌های بسیار بزرگه، خدمت به مردم و خدمت به اسلامه. این خودش یک عبادته. انسان خدمت بکنه، مثلا در یه مجلسی از مؤمنین برقرار شده، مجلس مهمانی است، مجلس چیزیه، یه نفر دو نفر پاشن و خدمت بکنن به این مردم مسلمان، ما این از نظر میاد که عبادته. اسلام این رو عبادت میدونه، میگه این عبادت، اگر انسان در همین جمعیت خدمت بکند عبادت. یعنی تو مثلا مکه مشرف میشه، پاشد به حجاج آب بدد، غذا بدد، سفره بکشد، اصلا خود این عبادته. در اسلام این خود عبادت، حالا مرسوم شده که گاهی افرادی میرن به عنوان مستخدم میرن در حج شرکت میکنن، کار میکنن، خب اینا میگن که بله ما کار میکنیم که بریم بیانده اون مکه، اما واقعا اگر کسی قصد اخلاص داشته باشد خود همون کارها میشه عبادت. برگزار کردن نماز جمعه از کردم که نمیشه مگر این که یه عده کمک کنن در این. خب اگر این عده کمک کنن یه خدمت به اسلامه، خدمت به اسلام، و چه خدمت به اسلامی. خادم مسجد اصلا خودش ولو حقوق هم میگیرد، اما خود او خدمت به اسلام، خدمت به مجالس ابا عبدالله مثلا، اینا همش خدمتی که جزء عبادات شده میشه. یکی دو تا روایت من در اینجا خدمت برادران و خواهران میخونم که ببینید چجوریه. صلوات ختم کنید. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايما مسلم خدم قوما من المسلمين الا اعطاه الله مثل عددهم في الجنه. خدا خیلی بهشت هم یه جوری که اصلا ما نمیفهمیم، جز خداوند متعال کسی اصلا از بهشت نمیفهمه چه خبر هست. و اینا لطف خدا اینقدر زیاده، عظمت بهش اونقدر زیاده که چرا؟ به هر حال اینه که اینقدر خدمت به اندازه خدمتگزار به اندازه همه اینها میده. روایت دیگری قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من رد ان قوم من المسلمین عادیتا او نارن وجبت له الجنه. در این روایت داره که هر کسی که از یه جمعیتی یک تجاوزی رو دفع کرد، یه تعدی رو دفع کرد، یه دشمنی رو دفع کرد، یعنی کمکی کرد به این مرحله که یه چیزی رو که مثلا سبب امنیتی رو فراهم کرد برای این دشمنی رو نگذاشت نفوذ کنه در این قسمت، عادیه معنی متجاوزه، حالا هر جوری باشه، جلو آب سیل رو گرفت، آتشی میخواست جایی رو بسوزوند، آتش نشانی اومد او رو خاموش کرد، مردم اومدن خاموش کردن، او نارن هم داره این خود این آتش نشانی ها روی حساب یکی از واقعا عبادت های بزرگی بر حسب این روایت. یا مثلا این کسانی که سبب میشن که جلوگیری میکنن که دشمن نتواند به مسلمان ها لطمه ای بزند، یا اینکه جلو سیلی رو میگیرن، یا هرچی از اینها، به طور کلی هر کار خدمتی که به این جور به مسلمان بکنن، پیغمبر فرمودن وجبت له الجنه، بهش براش واجب. فرق بین این که بگه میرد بهش یا میگه بهش براش واجبه، این میگه بهش براش واجبه، خیلی تعجبه، نمیگه میرد بهش، میگه بهش براش واجبه، این خیلی مسئله است. ببینید ارزش کار خودتون رو میخوام ببینید چه جوریست. عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل و جعلنی مبارکن اینما کنت قال نفاعا، شخصی از حضرت باقر علیه السلام پرسید در این رعایه که و جعلنی مبارکن اینما کنت که حضرت عیسی میفرماید خدا مرا مبارک قرار بده در هر جایی که هستم، حضرت فرمودن عرض کرد اون شخص که مبارک یعنی چه؟ حضرت فرمودن قال نفعا، به مردم نفع برسونه، کمک بکن. من چند تا روایت یادداشت کرده بودم که اینجا بخونم، ولی میترسم که وقتم دیر بشه دیگه زیادتر نمیخونم. همین مقدار میخواستن این نکته رو به شما توجه بدن که عظمت کار خودتون را توجه داشته باشید که شما کارتون یک کار ساده‌ای نیست، بلکه یک عبادت بسیار بزرگ. این عبادت همینطور که مهمه و ارزش داره، به همین مقدارم مسئولیت داره. یعنی عبادت رو مفتی به کسی نمیدن، ثواب مفتی به کسی نمیدن، مسئولیت هم داره. مسئولیت بزرگ شما اینه که شما خدمتگزار نماز جمعه هستید که خدا انشاءالله شما را با همین فکر محشور کند در قیامت. شما خدمتگزار نماز جمعه هستید، خوبی شما معیار، بدی معیار، چشمها دوخته است به کارهای شما، به رفتار شما، شما رو نمونه اسلام میدونن، نمونه انقلاب میدونن، بالاترین افراد انقلاب میدونن، شما مخلصید، برای خدا کار میکنید، ولی باید کارتون اونقدر دقیق و حساب شده و منظم باشد که مردم وقتی شما رو میبینند یادشون بیاد به اون کسانی که در مسجد پیغمبر خدمت میکردن در حضور پیغمبر. باید اخلاقتون، رفتارتون، خصوصیاتتون، برخوردتون اونجوری باشه. مخصوصا نماز جمعه در این شرایط خب کار سنگین، دشوار، پرمسئولیتی است. از یه طرف شما باید کمال مراقبت رو بکنید که مبادا دشمن انقلاب نفوذ کند و اگر اندکی شما بی احتیاطی کنید ممکنه جان عده‌ای رو به خطر بیاندازه و این مسئله بسیار سنگینی است. اگر شما دم اون در می ایستید به عنوان بازرسی پذیرفتن یه مسئولیت، نپذیرید سلامتی تو خونه تو، اما بعد از اینکه پذیرفتید، یعنی من پذیرفتم حفظ جان همه این مردم نمازگزار اینجا پذیرفتم دیگه، این پاسدار اسلامی شما، همینطوری که یه عده پاسدار دارین یه عده پاسدار نماز جمعه هم، که نماز جمعه هم عبارت از همین مردم حزب الله و همین شخصیت هست. بنابراین شما یه چنین مسئولیت بزرگی رو پذیرفته که از جان اینها حفظ کن. و میدونیدم که دشمن چقدر در صدده که بتونه ضربه‌ای بزنه به این انقلاب، و میدونید که نقشه کشی های دشمن هم چقدر زیاده، طرح میریزن، برنامه میریزن. خب همین حادثه نماز جمعه ای رو که من خودم اینجا بودم در همون روز اتفاقا، خب کی پیش بینی میکرد که یه همچین جوری باشه؟ نقشه های استعمار دیگه از هر طریقی میشه دیگه، این نقشه رو کشیدند و اون جنایت رو آفریدند و فکر میکردن که نماز جمعه رو متفرق میکنند و شکست میدن، که دیدید با چه عظمتی که من اونجا اون روز عظمت روح آقای خامنه‌ای رو درک کردم و بعدنم بهش گفتم در یه جلسه ای که واقعا من اون روز شما رو شناختم. واقعا اون اگر ایشون اندکی ضعف از خودش نشون داده بود، این ضعف در سرتاسر ایران سرایت میشد، ولی دیدیم که حتی یه دقیقه شد، یه دقیقه هم شاید نشد، یه دقیقه شد فترت حاصل شد. بعدم امام جمعه اومد سر کار، چه منظم اداره کرد، چه نمازی خون، چه حالی داد به جمعیت. اینا واقعیتیست که داریم، اما از این موقعیت ها باید استفاده کرد. یک نفر وجود آقای خامنه‌ای ما به همه ایران ما می‌ارزد، اینا ارزشمندن، خدا میدونه ما قدر اینا رو باید بدونیم، خیلی اینا ارزشمندن، اینا رو باید حفظشون کنیم و همینطور سایر مسئولین که خدا انشاءالله همه خدمتگزاران به اسلام را حفظ کند. باید نهایت جدیت و کوشش را در مورد این قسمت به خرج بدید. ولی یه مشکل دیگه هم شما دارید و اون این است که این کسانی که در نماز جمعه شرکت می کنند، اگر بخوای، خب همه گونه افرادی هستن، یه افرادی هستن که خب اینا هر جوری بخوای بازرسیشون بکنی هیچ ناراحت نمیشن، حزب الله هم میدونه مشکل چیه، هیچ باکش هم نیست. اما در این حال بعض افراد هم اصلا در نماز جمعه شرکت میکنن که اگر بخوای زیاد کنجکاوی بکنی، بررسی کنی، ناراحت میشن. حتی بعض افراد ممکنه اگر زیاد مزاحمت بهشون ایجاد کنی از نماز جمعه پشیمون بشن، دیگه نیان نماز جمعه. ممکنه بدبین بشن به نمازگزاران، البته اونا نمیدونن که مشکل چیه، ولی خب هست. اینه که شما در بین این دو محضور گیر میکنید، از یه طرف بخواید سهل‌انگاری کنید، بگید بفرما، خب این مشکل جانه. حتی دوستان خودتون رو، خب آدم چه میدونه، یه خونه یه دوستی داره دارم که دوستش هم هست، اما یه خونه حالا دوست خوب، اما از کجا که یه کسی یه چیزی تو جیب این دوست نجشته باشید. در حال خود این فرد مورد اعتماد، اما ممکنه که یه کسی از اون طرف می آمده، می دونسته این مورد اعتماد میره، یه چیزی تو جیبش بود. من خودم در بعض جا دیدم مثلا اینجوری چیزی می زهد تو جیب این، خب چه می دونه که چی هست میرد. اینا هست. از اون طرف باید دقت بکنید اونچنان که حتی دوستان خودش هم بررسی کنه که مبادا چیزی پیش بیاد. از یه طرف دیگه باید اونچنان باشد که عهدی رو رنجیده نکنه، و این دشواره، این ظرافت میخواد. از این جهت من از خانوما و برادران عزیزی که مسئولیت این کار رو دارن تقاضا میکنم که با کمال دقت و مراقبت، ولی با کمال ادب. ادب یه مسئله است. گاهی از این کسی میادارم و میگه که مثلا میخواد بازرسی بکنه، مختلفه. یه وقتی با بی‌اعتنایی میگه که مثلا آقا بذارید اجازه چیز بکنه مشغول میشه جشن، اینم با یه حالت تندی. خب این ممکنه یه آدم حساسی باشه، ناراحت بشه، عقده‌ای بشه براش که اونم بده. نمازگزارا رو ممکن از این طریق ما کم بکنیم. گاهی هست من دیدم که بعضی نمازگزار نماز جمعه میگم افراد میگم چرا شرکت میکنید در نماز جمعه، میگه که من نماز جمعه شرکت کنم مثل یک دزد و مثل یک جانی با من رفتار میکنم. میگم خب آخه چاره ای نیست برادر، خب چاره چیکار کرد؟ میگه خب منم میگم. میگم خب تو خودتو میشناسی، اما اون که تو دارد میگردد که نمیدونه. نه این مسئله ایست، ما باید اینا رو رنجیده نکنیم، اینا رو جذب کنیم به نماز جمعه. و اون راهش این است که برخورد بر خود صحیح باشه. وقتی میرسدم به یک کسی مثلا میخواد بازجویی کنه، خب این زبانش که کم نمیاد که بگید آقا معذرت میخوام اجازه بفرمایید. خب این همون وقتی که دارید کار رو میکنه یه کلمه از دهانش در میاد، ولی همین که میگید معذرت میخوام اجازه، این خودش روح ای رو تسکین میده. بعدم وقتی تمام شد میگید آقا معذرت میخوام، این تمام شد دیگه قضیه. هر کسی رو ولو هر چه همی باشد اگر احترامش گذاشتی، این میفهمد نه شما مؤدبی، ناراحت نمیشد، عقده‌ای نمیشد، بدش نمیاد، در ضمنم کار خودتون رو کردید. از وقت من میگم کمال دقت رو بکنید برای جشن، این جهت هست، اما با ادب و با رعایت ادب. و اصولا این ادب و رعایت ادب خیلی مسئله است. مثلا برای شما، من گاهی از اون وقتی که بیشتر مزاحم آقایان میشم و در خدمتتون هستم، اینا گاهی حتی موضوعات کلی نماز جمعه هم که هیچ مربوط به من نیست تلفن میکنن یا نامه مینویسن دیگه، حالا اینجوری شده دیگه. گاهی تلفنی، مثلا همین هفته گذشته تلفن میکردن، یه کسی خانم به من تلفن میکرد و سفارش میکرد که بگید که این مسئولینی که برخورد میکنن با مردم مؤدبانه رفتار کنن. سفارش میکرد. آدمی هم بود، پیدا بود که آدم بدی نبود، علاقه من بود. میگفت که من خواهش میکنم که چون مسئله اینجوریست گاهی دی ناراحت میشن، و بگید به خانوما و آقایان که خیلی با ادب رفتار کنن با اینها. و مطلب صحیحیست، واقعا هم همجوری هست. اصولا انسان باید با ادب باشه. خود این ادب شما اون رو مؤدبش میکنه. حالا قطع نظر از این مشکل، اصلا برخورد شما، خب انسان گاهی میره در حتی غیر مسلمان ها ادبی رو که در اونجا میبینه اسباب افتخار، انسان خوشش میاد از این. انسان مسلمان ها باید با ادب باشن. ادب رو انسان باید از اسلام یاد بگیره. کمال با کمال تأسف باید بگم که با اینکه اسلام اینقدر عنایت به ادب دارد، اما خیلی ما مسلمان ها در این جهتی که به اسلام کم توجه کردیم و یه مسائل اسلامی را اصلا بهش عنایت نداشتیم، این ادب را کمتر داریم. من گاهی در این کشورها واقعا این مسئله است که در هواپیماها که من گاهی سوار میشم، این طرف دارم همه گونه هواپیمایی من سوار شدم، اینقدر این مردم مؤدبن، اینقدر مؤدبن، کافر مشرک، اما این قدر مؤدبن، بعضیشون مخصوصا اکثرا کمتر، اون قشنگ میفهمه تفاوت اونها رو با خودمون. خیلی عجیبه. یا مثلا مردم عادی، من در این ژاپن رفته بودم، اینقدر این مردم با ادب بودن، اینقدر با ادب بودن. توی دبیرستان من شرکت کردم، از این ادب معلم، از ادب این دانش آموزا اینقدر لذت بردم. خدایا این ادب رو چرا ما نمیتونیم داشته باشیم؟ چرا ما نداریم؟ به هر حال این مسئله حالا مسئله است که باید یه وقتی در این قسمت صحبت بشه. ولی حالا اونی که میخواستم توصیه کنم خدمت برادران و خواهران، این که مسئله مهم شما برخورد مؤدبانه است با مردم. و البته این جهت هم هست که محیط دانشگاه باید خیلی منظم و نظیف باشد، که حتی این هم یه خانمی تلفن میکرد به من، گفت آخه چرا اینا در نماز جمعه هرکی میاد چیز میخورد، پوستهاشو میریزد اونجا، کاغذها رو میریزد اونجا، او رو میریزد اونجا، آخه بعد اینجور زشته برای این نماز گذارا. من دیدم خب راست میگید. گاهی مثلا این قسمت نظافت را در خارج، در مسجدهای خارجی، حتی او آفریقایا عجیب آدم، اصلا آدم وقتی وارد مسجد میشه با کفش نمیتونه تو صحن مسجدم بره.
اینقدر مسجد تمیز و نظیف و معتب. این این واقعیت است که هر چه بتونید منظمتر و نظیفتر و پاکیزتر باشد، عظمت اسلام را بیشتر نشون میدهد و مردم را جذب میکند به این. امیدواریم که انشاءالله زوده های زود مصلای نماز جمعه تهران آماده بشه، اون وقت نمونه یک مسجد اسلامی رو در اونجا ببینیم و برای دنیا هم ثابت بکنیم مسجد یعنی این، یعنی مسجدی که هم شور دارد، هم علاقه به اسلام دارد، هم فداکاری دارد، هم نظافت دارد، هم ادب دارد، هم زیبایی دارد، همه که جمع بشه تو وقتی خیلی عالی است. من دیگه بیش از این مزاحمتون نمیشم، چون شما باید مسئول یا برید مشغول کار و انجام وظیفه بشید. خدا را قسم میدم به حق مقربان درگاهش، اولا که انقلاب ما را به پیروزی نهایی برساند، خدا وجود مبارک رهبر کبیر انقلاب حضرت امام را در پناه خودش محفوظ بدارد، خدا این سنگر بزرگترین سنگر اسلام یعنی نماز جمعه را تا ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه مستدام بدارد، خدا همه شما خواهران و برادرانی که در این موقعیت حساس به نماز جمعه که همانند قلب انقلاب است خدمت می کنید، همه شما رو مؤید و منصور بدارد. انشاءالله خدا رزمندگان ما را پیروز بگرداند و ایمان کامل به هممون عطا بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.